سپاسگزارم از همه شما عزیزان، سروران گرامی که ما رو همراهی می‌فرمایید. کمتر از دو ساعت در خدمت شما هستیم در این بخش کاری و حالا دعوت می‌کنیم شما رو به شنیدن دو برنامه. ابتدا زاویه پنهان رو خواهید شنید و بعد از اون هم انشاءالله ذهن، مغز، زندگی.
تقسیم واقعیت، انعکاس حقیقت در زاویه پنهان. صدای سلامت رصد می کند.
به نام یکتای بی همتا. سلام مستر همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت، علوی هستم مجری این برنامه و این برنامه بررسی میکنه تبلیغات پزشکی و سلامت رو. یک بخشی از سلامت و بخش مهمی سلامت روان هست. ادعاهای درمانی در فضای رسانه‌ای زیاد، افرادی که تخصصی در این زمینه هم ندارن تعدادشون کم نیست، سخنرانی ها، ادعاهای عجیب و غریب هم تعدادش زیاد، اما ادعای درمان انواع مشکلات روانی به شکل غیر حضوری موضوع مورد نظر ما در این برنامه ی زاویه پنهان.
بازارچه‌ها طرف یک میز کرایه می‌کنه.
زیادی از این تبلیغات برمی‌گرده به استفاده‌های صنعتی و کارخانه‌های تولید و اون بحث
بازار کشور ما. مداخله در امر درمان حتماً باید پزشک باشه.
بررسی زوایای پنهان تبلیغات متنوع حوزه سلامت، کمک به تشخیص ادعاهای درست از نادرست و گفتگو با متخصصان و کارشناسان در زاویه پنهان. زاویه پنهان، برنامه‌ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
و اما کارشناسان میهمان این برنامه، آقای دکتر احمد احمدی پور، متخصص روانپزشکی، در خدمتون هستیم. سلام به شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سرکار خانم علوی و همه شنوندگان برنامه.
ممنون از همراهی شما آقای دکتر احمدی پور. همینطور مهمان بزرگوار دیگری داریم، آقای دکتر حسین ابراهیم مقدم که روانشناس هستند، استاد دانشگاه. خدمتتون سلام عرض می‌کنم آقای دکتر.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان خوبتون و جناب آقای دکتر دوست عزیزمون که افتخار داریم در خدمتشون باشیم.
ممنونم، هر دو بزرگوار که همراه ما هستید. میخوایم یک گفتگوی تلفنی رو بشنویم، شما هم شنونده باشید. داریم تبلیغی رو بررسی میکنیم، ببینیم که نظر شما کارشناسان در این باره چه هست. با هم میشنویم.
الو.
سلام.
سلام علیکم آقا، خوبی شما؟
ارادت مخلصم.
آقا من این آگهی که گذاشته بودین سوال داشتم ازتون. من یه مدت زیادیه که یعنی فکر کنم 4-5 ساله حالا حالت خیلی اضطراب شدید و به قول معروف احساس تنهایی و اینا رو دارم. این که اصلا دوست ندارم اصلا ارتباطی بگیرم با کسی و نمیدونم اصلا خوشم از هم صحبتی نمیاد و این که اصلا دوست دارم تو مهمونی شرکت نکنم، خونه باشم، تو کار خودم باشم و اینکه شب هم اصلا اصولا خواب ندارم. شاید در طول شبانه روز من 2-3 ساعت نهایتا خواب دارم. اینکه حالا من روانشناسم مراجعه کردم، چند جلسه مشاوره روانشناسی هم رفتم حضوری ولی نتیجه نگرفتم واقعیتش.
جوال کار اینه که شما اول میکنم باید صحبت کنم با تو، خب یه مقدار موشکافی بشه بودیم دلیلش چی میتونه باشه. بینیش بگم چند تا دلیل رو به قول معروف وجرات میتونه داشته باشه از این فضا. ببینیم مشکل شما ریشه در چی داره، در دوران طفولیت در نمیدونم مصرف دارو خاصی در گذشته بوده، در ایکس بوده، در ایگر بوده.
بله.
در صورت نیاز روانپزشک اصلا نیاز نیست شما مراجعه کنید دو داروهای قناق عمیق بخورید، چون دارو شما مصرف کنید بعد یه مدت بدنتون عادت میکنه، معتاد میشین و اگر ترکش کنید خب به مراتب خیلی هم بدتر میشه. اگر نیاز بود نقشه مغزی میگیریم از شما، یه خودم ندارم اینجا و تبریدم میتونم ارجاعتون بدم به تهران، نقشه مغزی ازتون میگیرید. در صورت نیاز که روش درمانی هست، نه هزینه زیاد خاصی داره نه چیزی، یه دستگاه وضع میشه به مغز اسم TECS، شما میشین از اون طریق به قول معروف اقدام کنید برای درمان.
درسته. بعد هزینه خودتون چقدره؟
من جلسات اول، همون جلسه اولی که پیش میاد برای آشنایی بیشتر و اینا 250 تومن آنلاین.
بله تلفنی.
تلفنی نه، ترجیحاً که بتونم هم
تصویری.
نه تصویری هم نه، شما وایس میدین یا متن میفرستید بنده به قول معروف وایس میدم. که بشه دوباره تکرار کرد. هم من بتونم ببینم مشکلتون رو دوباره یادآوری کنم، هم شما دوباره یادآوری کنید.
درسته. بعد اون
جلسات بعدیش دیگه 300 تومن.
300 چند جلسه بنده؟
45 دیگه بس دیگه مشکلتون داره و سعی میکنیم دیگه حداقل باشه. زودتر مشکلتون برطرف بشه.
واقعا جواب میده به نظر خودتون؟
قطعاً جواب میده.
راههای زیادی رو رفتم ولی دیدم که جواب نمیگیرم اصلا.
خب شما
روزم خرابه.
دیگه مشکل کافی میشه ولی قطعاً خیالتون راحت بشه مشکل شما برطرف میشه. یعنی برطرف شدنیه.
آها. بعد
سابقه تشنج داشتیم؟
سابقه نه تشنج نداشتم تا الان.
حالا یواش یواش با هم صحبت بکنیم چون نمیشه به قول راه پای تلفن بگیم چطوری و اینا. من یه سری سوالات رو دارم که جواب بدین. حالا مشکل کافی میکنم اینم دوستا چی قراره.
ببخشید شما روانشناسی خوندین؟
نه.
آزاد
تجربه بیشتر.
آها یعنی بیشتر حالت چیز بوده، مطالعه آزاد بوده
بلد.
و تجربه بلد. شخصی بوده.
آها یه چیزی میگم که قطعاً مشکلتون برطرف میشه، یعنی تذکر میدم.
درسته. دستتون درد نکنه، خیلی متشکرم.
ارادت.
خب گفتگو رو شنیدیم و صفات مختلف رو در فضای مجازی که میبینیم. تعداد مشاورین ما خیلی زیاد و واقعا خیلی وقت هویت علمی این فرد نامعلوم. ببینیم که تکلیف چه هست و با این آمار که گفته میشه از وضعیت سلامت روان در جامعه به هر حال مراجعین حتما زیادن، مخاطبین تعدادشون زیاده. بارها و بارها در رادیو سلامت درباره روانشناس نماها صحبت کردیم، اما لازمه که در این باره از زبان متخصصان امر بشنویم. آقای دکتر احمدی پور، نظرتون رو درباره این گفتگوی تلفنی و هر آنچه که پیشنهاد شد به فرد مراجع بفرمایید.
خب اول توی تشکر کنم از شما که برنامه‌تون رو به این موضوع مهم اختصاص دادیم. موضوعی هستش که با توجه به همون آمار اختلالات اعصاب روان در جامعه و نیاز افراد برای گرفتن کمک و حتی افزایش دادن سطح سواد سلامتشون در جامعه، روز به روز خب به هر حال این قضیه جدی‌تر داره بهش پرداخته میشه و اگر که واقعا درگیر یک همچین مواردی مراجعین و بیماران ما قرار بگیرند، نه تنها درمانی حاصل نمیشه که میتونه یک مشکلی به مشکلات قبلیشون رو هم اضافه بکنه. در سیستم درمانی توی پزشکی هیچ وقت هیچ پزشکی در هر رشته‌ای در مورد درمان یک اختلال به صورت قطعی صحبت نمی‌کنه. ما توی پزشکی همیشه از احتمالات حرف می‌زنیم و با قطعیت نمی‌تونیم بگیم که فلان درمان در مورد بیماری شما 100% جواب میده. این مسئله در مورد اختلالات اعصاب و روان و توی بحث روانشناسی و روانپزشکی بیش از بقیه رشته‌ها اهمیت پیدا می‌کنه. انواع و اقسام روش‌هایی که در تحقیقات مشخص شده، توی مقالات آمده و توی درمان ازشون استفاده میشه وجود داره، ولی همه اینها با احتمال مشخص شده ای میتوانند یک فرد رو بهبود بدن و با قطعیت نمیشه راجع به یک مدل از درمان طرفداری کرد. هرگاه شنوندگان عزیز متوجه باشن در صفحات مجازی، در هر رسانه دیگری روانشناس یا روانپزشکی آمد و از یک مدل درمانی با قطعیت از در موردش دفاع کرد، به حرفای اون شک بکنن، چه برسه حالا افرادی که اصلا این تجربه و این تخصص رو هم ندارن، مثل همین آقا که این مدلی بدون هیچ تجربه‌ای و فقط بر اساس یک سری کارهای گفت آزاد و تجربی من میتونم با این مسائل درمان قطعی اون فردی که زنگ زده و تماس گرفته رو انجام بده. ما یک مسئله رو داریم در درمان اختلالات اعصاب روان به عنوان ارتباط درمانی. ارتباط درمانی یعنی این که پزشک یا روانشناس با با مریضش یا مراجعش میشینه، به صورت مستقیم و رو در رو مصاحبه تشخیصی انجام میده. یک مصاحبه‌ای که خودش جزی از درمان هست و اون ارتباط درمانی در بهتر شدن حال فرد مؤثره و بهش کمک میکنه. این که من از طریق وایس یک پیغامی رو بگیرم و از طریق وایس یا به قول معروف حالا کتبی یا چت کردن جوابی رو به فرد مقابل بدم، یک حالت ماشینی پیدا میکنه و اصلا این در سیستم درمان به خصوص توی درمانهای اعصاب و روان جایگاهی نداره. ما مسئله درمان از راه دور رو داریم، در واقع اون اصطلاح تلسایکیاتری الان و هر حال بعد از جریان اپیدمی کرونا خیلی هم برجسته شد و روش هم خیلی مطالعه انجام شد، ولی همون هم باید به گونه باشه که بین مراجع و درمانگر ارتباط درمانی سالم و صحیح شکل بگیره. یا اصلا اصطلاح موشکافی یک کلمه نادرست و غیر علمیه. اصلا مگه قراره چیزی شکافته بشه؟ قراره به یک نتیجه رسیده برسیم، قراره در مورد تشخیص به یک راه مسیر درستی رو طی کنیم و به یک مقصد اصلی برسیم. و این اصطلاحات مثلا حالا موشکافی، نمیدونم رازگشایی یا نمیدونم بحث از این حرفا، حرفایی هستش که برای مخاطب جذابه ولی جنبه علمی نداره. و نکته ای که حالا به هر حال وجود داره اینه که اینها معمولا جز همون روانشناسی زرد حساب میشن و یکی از راه‌های شناخت این افراد همینه که از روش‌های غیر علمی با قطعیت کامل دفاع میکنن و میخوان که مسیر درمان رو با ادبیات شبیه علم به مخاطبشون در واقع چکار کنن،
تلقین کنن
و دقیقاً و وادارش کنن که هر روشی که رفتی اشتباه بوده و روشی که من میگم درسته. حالا قسمتی از مصاحبه در مورد درمان‌های روانپزشکی همیشون صحبت کرد و گفت اصلا نیازی نیست که جلسات اون وقت که اون طرف گفت اصلا نیازی نیست جلسات مشاورت ادامه بدی و بعد نیازی نیست شما رو به روانپزشک ارجاع بدم، چون داروهایی که به شما میدن شما رو در واقع وابسته یا معتاد به خودشون کنه. در سیستم درمانی داروهای اعصاب روان مثل هر رشته دیگری از پزشکی براش تحقیق شده و برای بیماری‌های مشخصی هم اختصاص پیدا کردن. قرار نیست دارویی برای یک بیماری استفاده بشه که عوارضش بیشتر از سودش باشه. اگر چنین بود که اصلا در بازار دارویی ورود پیدا نمی‌کرد و همچنین مسئله اتفاق نمی‌افتاد. ما اتفاقا تاکیدمون بر اینه که درمان‌های ما اگر بر اساس اصول پیش بره به هیچ عنوان احتیاط و وابستگی ایجاد نمی کنن. از بین این همه داروی روانپزشکی که وجود داره شاید فقط یک دسته، اونم در افرادی که خودسرانه مصرف می کنن یا زمینه ای از احتیاط دارن، ممکنه باعث وابستگی بشه، اونم دسته داروهای آرام بخشه. بقیه داروها نه. اتفاقا حالا نکته جالب اینه که ما یک مبحث خیلی مهمی در مورد درمان احتیاط توی آموزش روانپزشکی داریم، یعنی ادعامون بر این هستش که ما اعتیاد رو درمان میکنیم نه اینکه اعتیاد رو ایجاد کنیم. این گونه توصیه ها در سیستم پزشکی که یک فردی رو شما وادار کنید که درمانت رو رها کن، نه پیش مشاور برو و نه دارو بخور، بسیار بسیار خطرناکه. و من موندم واقعا این آدم ها چطور به خودشون این جرأت و اجازه رو میدن که یک همچین نظراتی رو بدن، فارغ از اینکه چه عواقبی میتونه این افراد با درمان نشدن تجربه کنن.
خیلی ممنونم آقای دکتر احمدی پور. اما ببینیم که آقای دکتر ابراهیم مقدم نظرشون چه هست در این باره. آقای دکتر ما در خدمت شما هستیم.
استدعا میکنم. من در خدمتتون هستم. البته اینجا باز خوشحالم از اینکه این بنده خدا گفت که من روانشناس نیستم، باز خدا رو شکر این رو گفت. و خیلی از مواقع متاسفانه افراد حتی به غلط خودشون رو به عنوان روانشناس یا بعضن روانپزشک یا میذارن یا حتی مطرح میکنن که نیازی به تحصیلات آکادمیکی نیست. خودمون رفتیم مطالعه کردیم. من یادم میاد یک بار بر حفر تصادف یک بنده خدایی حالا توی مترو ترار من نشسته بودم، خیلی هی نگاه میکنه که گفتم حالا چی نگاه میکنه؟ گفت آره من روانشناس هم، میخوام خصوصیات شما رو ببینم چیه.
عجب.
آره و در نهایت بعد هم یه مقداری خودم رو به قول معروف کنجکاو نشون دادم که تو حالا چی خوندی چی نخوندی. گفت نه این کتاب ها و دانشگاه که همه قدیمیه و اصلا بر اساس حالت های درستی نیست، من از مقالات معتبر استفاده میکنم. در نهایت به اینجا رسیدیم که منظورش مقالاتی هست که بعضا تو روزنامه های یومیه مثلا بعضی دوستان می نویسن یا حتی مثلا تو اینترنت که شاید خود کسی هم که نوشته لزوما آدمی نیست که یک مدرک دانشگاهی حتما داشته باشه. این نکته که اینجا خیلی مهمه این بحث این که درمان قطعیه، واقعیت اینه که نه، هیچ گونه درمان قطعیه. چون اصلا ابتدا خوب بایستی که فرد رو ببینیم جدای از صحبت کردن و اون مصاحبه تشخیصی که وجود داره حتی زبان بدنش میتونه به ما خیلی کمک بکنه. حتی در ارتباط با بحث مشاوره‌ای که به صورت تلفنی انجام میشه، واقعا بررسی‌ها نشون میده که میزان آنچه که ادعا میشد حتی توسط کارشناسان، واقعا اونگونه مشاوره‌های تلفنی و مشاوره‌هایی که به صورت اینترنتی هست جواب نداده. یعنی حتی اونایی که توسط کارشناس ها هم انجام میشه، مورد تایید مثلا سازمان بهزیستی هستن، بررسی که ما انجام دادیم دیدیم اونقدر واقعا رضایت بخش نیست که مشاوره حضوری انجام میشه، چه برسه به کسانی که اصلا تخصصی هم ندارن، حالا به خود خودش ویسی بذاری یا مسائلی از دست کاملا زیر سوال میره.
از قدیم هم آقای دکتر همیشه ما میگفتیم
کاری که چشم کنه
تا چشممون به پزشک میفته یه خود حالمون بهتر میشه.
بله اصلا یه جورایی حالت پلاسیبویی هم داره دیگه، اون احساس تلقین و اون که آدم احساس میکنه متوجه قرار گرفته، اینا همش هست. ولی چیزی که اینجا حائز اهمیته این هستش، حالا ایشون تو کلامش اگه اشتباه نکنم حتی از واژه TDCS هم استفاده کرد.
بله.
هستش که آره میبایستی که حتما در اتاق درمان زیر نظر یک متخصص باشه، میبایستی حتی حضوری باشه. مگه شما میتونید مثلا فرد بفهمید که بیایید مثلا روی سر فرد الکترود بگذارید ولی اون برای خط باشه، شما این برای خط باشه، توی شهر دیگه باشه و توی شهر دیگه باشه. لذا خب این حالتهایی که جنبه دغلکاری مسئولی از این دست داره میتونه خیلی خیلی خطرناک باشه. از اون طرف این نکته آقای دکتر به درستی اشاره کردن که واقعا ما میبایستی که افرادی نیاز دارن رو به سمت درمانهای دارویی هم ارجاع بدیم. خود من به عنوان روانشناس واقعا اگر کسی نیاز به درمان دارویی داشته باشه از دوستان روانپزشک کمک میخوام که بهش دارو بدن. این رو هم در نظر دارم که بله هر دارویی هم میتواند ساید افکت‌هایی داشته باشد، ولی نگاه میکنیم ببینیم که میزان سودمندی ها چقدره. اتفاقا من صبح سر کلاسی بودم درس آسیب شناسی روانی سایکوپاتولوژی و یک از دانشجو همین سوالو پرسید، من نمیدونستم قراره که الان این مسئله مطرح شد. تحت این عنوان که داروها میتونه عوارض جانبی داشته باشه، مگر عوارض جانبی داره، حالا اعتیاد هم مطرح نشد، ایشون که کلمه اعتیاد مطرح کرد، آیا میتونه عوارض جانبی داشته باشه؟ من یه مثالی براتون گفتم که اینجا عرض میکنم. گفتم فرض بفرمایید یک نفر در حال غرق شدنه و من تنها مدلی که میتونم بگیرم و از آب بکشمش بیرون اینه که مثلا پیرنش من تو دستم بکشمش بیرون که نجاتش بدم. بعد یه نفر بگید که آقای دکتر این پیرنش برنده ها، اگه پاره بشه دکمش کنده بشه گیر نمیاد، گناه داره، ولش کن. خب من ولش کنم خفه میشه. در بعضی از مواقع میتونه دارو حتی عوارض جانبی هم داشته باشه، آقای دکتر احتمالاً تایید کنن که هست، ولی اون تاثیرات و سودمندی هایی که داره خیلی بیشتره. مثلا فرض کنید یک فرد دچار افسردگی سایکوتیک احتمال مثلا خطر خودکشی هم داره، در اینجا شاید دارو هم بهش داده بشه، حالا این دارو میتونه یه عارضه هم داشته باشه. این عارضه حداقلی که خودش با قابل برطرف شدن هست در دراز مدت یا با دارو دیگری باز میشه اینو کمش کرد بهتره، یا اینکه این فرد بره مثلا فرد بفهمه خودکشی کنه. لذا ما همیشه میام تو چفه ترازو میدونیم که چه چیزی هر چه چیزی بهتر خواهد بود. کسی که این تخصص رو نداره بهتره اصلا توش ورود پیدا نکنه.
خیلی ممنونم. ببینیم که صحبت نهایی آقای دکتر احمدی پور چه هست. آقای دکتر توضیحی دارید در این بخش به عنوان صحبت پایانی؟
عرض کنم که همونطور که اشاره کردم آقای دکتر، کار درمان یعنی مدل درمان در اختلالات اعصاب و روان به صورت تیمی و گروهی انجام میشه. ما اتفاقا از مشورت گرفتن برای درمان بیمارانمون سود میبریم. تکروی در درمان چه از نظر دارویی چه از نظر غیر دارویی خیلی نتیجه بخش نیست. جالب اینجاست وقتی این درمانهای ترکیبی با هم انجام میشه سودش از جمع هر دو به تنهایی بیشتره و این یک اثر به قول معروف همافزایی یا سینرژیستیکی ایجاد میکنه. نکته مهمیه به هر حال، این مسئله رو ما باید در جریان باشیم و قرار بدیم. افرادی که اگر در از یک متد درمانی از ما سوال کنن و اطلاعات زیادی در موردش نداشته باشیم ما نفی نمی‌کنیم و معمولا میگیم از متخصص مربوطه سوال کن. باز یکی از جاهایی که افراد میتونن بفهمن این فرد علمی داره صحبت میکنه یا غیر علمی همینه که تا اگر سوالی ازش در مورد یک روش درست علمی پرسیده بشه و ایشون قاطعانه بگه نه فایده نداره، مضر، مشاوره به درد نمیخوره، دارو به درد نمیخوره، همین رو باید به صحت کلامش شک کرد و باید گفت که من بهترین راهش و اخلاقیش اینه که شاید من اطلاعات کاملی از این ندارم، از متخصصین سوال کن. یک جاهایی هم میدونیم که برخی از مدل‌ها و روش‌ها درمان نیستن، اونو با قطعیت و عالمانه میتونیم بهشون بگیم و اتفاقا بیمار یا مراجع ما از اینکه داریم صادقانه باهاش مسائل درمانی رو در میون می‌گذاریم خوششون میاد. به هر حال کار درمانگر و طبیب اینه که با مریضش صادق باشه، اون رو در واقع گول نزنه از نگاهش به بیمارش نگاه مادی نباشه، اگر نه اصلا مسیر عوض میشه و خیلی چیزها دیگه تغییر میکنه. مردم متوجه این مسائل خواهند شد، خود مریضا متوجه میشن که چه کسی داره حرفش رو درست میزنه چه کسی نه. ولی خب به هر حال وقتی خیلی بی رویه در فضای مجازی این گونه تبلیغات انجام میشه، خب به هر حال آدمهایی هم هستن که مورد سوء استفاده قرار میگیرن. من در نهایت میخوام این تاکید رو بکنم، البته یک اشاره باز به اون صحبت ها بکنم، که ایشون اصطلاحاتی رو به کار بردن که توی کتاب مرجع آمده، نقشه مغزی PDCS، اینها برخیشون جنبه تشخیصی داره، برخیشون هم جنبه کمک درمانی در برخی از اختلالات خاص داره. این که هر کسی زنگ میزنه، من مطمئنم اگر 10 تا تماس تلفنی دیگه با 10 سناریوی مختلف دیگه به ایشون زده میشد، همه رو میخواد همین پاسخو بده. یعنی ایشون یک مدل رو انگار فهمیده برای اینکه سوء استفاده کنه و برای همه هم میخواد همین رو نسخه بکنه، که اتفاقا نسخه واحد برای همه اختلالات اون هم در سیستم اعصاب و روان اصلا جایگاهی نداره. شنوندگان عزیز در موضوع سلامت روانشون اهمیت بدن و به اندازه سلامت جسمی به اون اهمیت بدن، به هر حال این دو تا چیز جدا از همین نیست، ولی حتما اطلاعاتشون رو از منابع معتبر و سایت هایی که مربوط به دانشگاه های به هر حال معتبر هست یا کتب مرجع هست بگیرن یا از افراد متخصص.
ممنونم آقای دکتر، هر دو بزرگوار که در این گفتگو شرکت کردن. یعنی حالا جالبه من خدمتتون عرض بکنم که همکار ما تهیه کننده برنامه که این گفتگوها رو ترتیب میدن، جستجو کردن این تبلیغ، حالا روی یک سکوی تبلیغاتی که معروف هم هست گشتن، دیدن که این فردی عکس هم گذاشته اونجا. جالبه ایشون باز جستجو میکنن در موتورهای جستجوگر و پیدا میکنن که اصلا این فرد یک فردی در پاکستان، یعنی طرف جعل هویت یه نفر دیگر رو کرده، فکر کرده حالا عکسی فرد ایرانی هم نذاره، بری یه نفر رو پیدا بکنه از پاکستان عکسش رو بذاره با هویت جعلی و خودش رو معرفی بکنه به این شکل که تجربه داره در روانشناسی. اینه واقعا باید بازگو بشه برای مردم که بدونن که بعضی وقتا طرفشون تو این تبلیغات چه افرادی هستن. ممنونم هر دو بزرگواری که در این گفتگو شرکت کردید، آقای دکتر احمد احمدی پور روانپزشک، همینطور آقای دکتر حسین ابراهیم مقدم روانشناس. سپاس از هر دو بزرگوار و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
و شما شنونده نازنین که تا این لحظه به ما گوش کردید، هر نظری که درباره این برنامه دارید با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید.
من زنگ زدم خانم جوابم داد، گفتن تضمینیه، شما
از 2 ماه 30 کیلو کم می‌کنی. هر وقت که تضمینیه ازش گفتم
ازدواج کردم، بعد من از 1 سال از ازدواجم مدت دادن طلاق گرفتم، یه رو به شیشم پیدا کردم بهم گرایش
بدم و بقیه این تایی سوده من میشتم بهشون توصیه میکنم که واقعا به این تبلیغا که تو ماهواره میگیرن
اصلا فکر نمی‌کردم یه روز این قرص باعث چه مولا زندگی به هم خورد. اصلا فکر نمی‌کردم یه روز استفاده از این قرصا که تو ماهواره اینقدر تبلیغشه هم باعث بشه زندگی
شما با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا تماس گرفتید.
این کارگاه تولیدی دارویی غیر مجاز رو دستور دادن که فلان بشه تا تصمیمات بعدی گرفته بشه.
تبلیغ و فروش انواع دارو و روش‌های درمانی با ادعای اثرگذاری تضمینی نیازمند بررسی دقیق از سوی مراجع قانونی و تخصصی است. در زاویه پنهان تلاش ما بررسی این تبلیغات دروغین و جلوگیری از آسیب‌پذیری جامعه می‌باشد که بیشک به همراهی شما مخاطبان گرامی نیازمند است. در صورت مواجهه شدن با انواع تبلیغات دارویی و درمانی اغواکننده با سازمان نظام پزشکی و یا پلیس فتا تماس حاصل نموده و گزارش خود را ارائه نمایید. اطلاع رسانی شما آگاهی جامعه را ارتقا بخشیده و سلامت آن را تضمین می کند.
اما بریم سراغ حوزه نظارت. دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاونت درمان آقای دکتر رضا شروین بدو معاونت درمان هستند و پاسخگو خواهند بود. خدمتتون سلام عرض میکنم آقای دکتر.
به نام خدا، منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم همراهی شما رو داریم آقای دکتر. مشکلی که تو این برنامه ما مطرح کردیم و تبلیغی که مطرح کردیم حوزه سلامت روان بود. روانشناس نماها زیاد هستند. حالا این فرد که تو این برنامه اصلا گفت من روانشناسم نیستم به راحتی و نشون میده که این افراد چقدر راحت دارن فعالیت میکنن. و بعد روانپزشکی رو میبره زیر سوال، میگه درمانا داروها اعتیادآوره و خلاصه ما جنبه های علمیش رو بررسی کردیم، اما جای سوال اینجاست که چطور این افراد آزادانه فعالیت میکنن؟ به هر حال ما سازمان نظام روانشناسی داریم و مجموعه های علمی و تشکل های روانشناسی و روانپزشکی رو داریم، وزارت بهداشت رو داریم. نظارت ها اینجا چطور انجام میشه و اینها صرفا با شاکی خصوصی میشه پیگیری کرد، یا اینکه نه قبل از اینکه اتفاقی بیفته شکایتی وجود داشته باشه میشه جلوی فعالیت این افراد رو گرفت؟
خب من خیلی ممنونم بابت این دقیق سوال خیلی مهمی که فرمودید. قسمت عمده ای از جوابم خودتون فرمودید. خب همونطوری که میدونید در دنیایی که گستردگی فضای مجازی رو داریم، افراد مختلفی میتونن بیان و ادعاهای متعددی رو انجام بدن بدون اینکه بخواد راستی آزمایی بشه، و این در نه تنها در زمینه پزشکی، در زمینه موارد دیگه مثل تجارت و سرمایه‌گذاری، نمیدونم مهاجرت به خارج و موارد دیگر هم بعضن دیده میشه. توصیه که میشه این هستش که در درجه اول مردم عزیزمون مطمئن باشن جایی رو که دارن ازشون اطلاعات میگیرن یا دارن مشاوره بهشون میدن، آیا یک مرکز مورد تایید وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی یا در مواردی که الان بحث ما بحث مشاوره روان هست که بسیار بسیار حساس هستش، توسط سازمان نظام روانشناسی ما آیا تایید شده یا خیر؟ این شاید مهمترین مسئله باشه. مورد بعدی که دقیق توصیه میشه این هستش که خود دقیق دانشگاه های علوم پزشکی، مراکز علمی و همچنین مراکزی که در زمینه دقیق خدمات روانشناسی با پروانه معتبر فعالیت میکنن، بعضا ممکنه خدماتی به صورت مجازی و آنلاین هم داشته باشن که اینا کاملا مشخص هستش، پروانهش مشخص هستش و حتما هویت فرد هم برای شخصی که میخواد مشاوره بگیرد کاملا باید مشخص شده باشه. مثلا دانشگاه علوم پزشکی تهران کلینیک مجازی داره در رشته های مختلف، و خب مریضی که میخواد مراجعه کرده باشه قبلا تو بیمارستان، میخواد یه جوابی رو مثلا یه مشاوری رو انجام بده با پزشک حالا هر تخصصی، اول مطمئن میشن که در واقع این دو طرف واقعا هم بیمار، در واقع مطمئن میشه که شخصی که داره بهش مشاوره میده واقعا اون شخص واجد شرایط و صلاحیت هست. همین مسئله در مورد مشاوره روان خیلی مهم هستش، و چه بسا مشاوره اشتباه ممکنه باعث مخاطرات بسیار جدی بشه. بنابراین خب توصیه اول اینه که اصلا به این سمت نریم، یعنی اگر جای رو مطمئن نیستیم یا شخصی داره ادعا میکنه مخصوصا تحصیلات مربوطه رو نداره، پروانش مشخص نیست، هویتش مبهم هست، اصلا شنوندگان عزیز به این سمت نرود. ولی اگر موارد این چنینی باشه، حالا یا ممکنه رصد بشه توسط ارگانهای نظارتی، یا اگر در کیته دانشگاه علوم پزشکی باشه در حد مرتبط میشه با کاری که همکاران ما در مدیریت نظارت دانشگاه دارن، نظارت بر درمان، و باز هم با مسیرهایی که ارگانهای نظارتی در اختیار قرار دادن، جلساتی که گذاشته میشه و احیانا در حد هماهنگیهایی که انجام میشه، خب برخورد لازم هم با مرکز غیر مجاز و افراد غیر مجاز انجام میشه که خب بعضا ممکن از فضایی استفاده کنن که ردپایی هم از شخص نباشه، مثلا از یه فضای مجازی استفاده کنن یا طبق فرمایش خودتون فقط یه وایسی بخواد گذاشته بشه، وایسی گرفته بشه. خب این یه مقدار کارو مشکل میکنه، و مهمترین قضیه این هستش که این خطر رو شنوندگان عزیز و مردم عزیزمون انجام ندن. ولی اگر هر نوع اطلاعاتی بخوام بدن به دانشگاه علوم پزشکی یا خود به خود رصد بشه، خب برخورد لازم هم انجام میشه. البته سازمان نظام روانشناسی برای خودش برنامه جدایی داره، و من در یه جلسه بودم که همکاران ما در سازمان تحذیرات بودم، من دیدم اصلا یک برنامه گسترده‌ای داشتم برای بحث روانشناسی، چون می‌دونیم بعضی از اینها از حیطه کاری ما هم خارج میشه و صرفاً به خدمات روانشناسی صرف پسنده میشه، که خب اون موضوع دیگری است. فکر می‌کنم اگر با همکاران ما که در حیطه دقیق ارگان‌های نظارتی تعذیرات و موارد دیگر دارن کار می‌کنن مشورت بکنن در شاخه‌های پزشکیش، بتونن اطلاعات خیلی خوبی رو به مردم عزیزمون بدن.
خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر، فرصتتون در اختیار ما قرار دادید. لازمه که این بوده نظارتی معمولا مطرح بشه. عزیزان شنونده هم بهتر بدونن با اون چارچوب نظام سلامت ما چطور باید پیگیری بکنن، چطور استفاده بکنن از این چارچوب ساختاری. ممنونم که همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین.
ممنونم. خدا نگهدارتون. همینطور شما شنونده نازنینی که حوصله کردید به این برنامه گوش کردید، امیدواریم که شما هم حتما جستجوگر باشید، به خصوص درباره سلامتتون، درباره درمانتون تحقیق کافی بکنید و راه درمانی خوب رو از افراد زبده جویا بشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.